بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بقية الله يا صاحب العصر والزمان. درباره کتاب شریف مفاتیح الجنان، کتاب نفیس و ارزشمندی که در اختیار ماست، چند تا نکته رو من مقدمتا باید عرض کنم و بعد یک تقسیم بندی از مطالب که البته دوست داشتم این تقسیم بندی رو خیلی کامل و دقیق و جزئی و مفصل عرض کنم، اما به دلیل کمبود وقت و کمبود زمان و اشتغالات زیاد فعلا در حد مختصری عرض میکنم. و چون من مقیدم که حرف تازه بگویم، حرف تکراری نگویم، لذا این تقسیم بندی که میکنم به نظرم یه مقدار جنبه تازگی و ابتکار داشته باشد. امیدوارم که برای خودم و برای دیگران نافع و مفید باشد. چند تا نکته مقدماتی عرض میکنم، بعد بحث اصلی خودم رو میگم. اولا بین چاپهای مختلف مفاتیح چند تا چاپ خیلی امتیاز خاص دارن. یکی اون چاپ های قدیمی که در زمان حیات مرحوم محدث قمی انجام می شده و بعضیاش و یک مورد به نظرم از اون چاپ های قدیمی احتمالاً بعد از فوت محدث قمی بوده، با تصحیح مرحوم واعظ میرزا عباس قلی، واعظ چرندابی که از علمای تبریز بوده، از علمای دقیق النظر و محقق تبریز بوده، که البته اسمش هم متاسفانه یاد نشده، ولی خب اون قلم و اون نوع بیان نشون میده که اون مقدماتی که ایشون نوشته بود این حرفا از ایشونه. به هر حال یکی اون چاپهای قدیمیه که متاسفانه گاهی در چاپهای جدیدتر که اومده گاهی این دقت ها کمتر شده. اما بین چاپ های جدید یه چاپ خیلی خوبی شده، مفاتیحی با تحقیق آقای سید فضل الله میر شفیعی خانساری، که منابع تمام منقولات را پیدا کرده از چاپ های جدید. از چاپ های جدید اون منابع تحقیق و مقابله ای کرده و اون مقابله نتایج مقابله رو نوشته. لذا خیلی خوبه که اگر بناس کار تحقیقی روی مفاتیح انجام بشه، یا روی که از اون چاپای قدیمی بشه، یا همین چاپی که با تحقیق آقای میر شفیعی خونساری است. نکته دوم اینه که ما امروز یه مجموعه در اختیار داریم، خیلی راحت و آسان و پرتداول که در همه خانه ها و در همه مساجد و مشاهد مشرفه همه میشناسند، و این که همه میشناسند و یک کتاب اینجوری تونسته خودش رو به دست مردم برساند، این خودش یکی از امتیازات و از فرصت های فوق العاده ای است که ایجاد شده. اما باید بدانیم خب این کتاب طبعا مفاتیح برگرفته است از کتاب های مفصل و منابع قدیمی مثل آثار شیخ طوسی و آثار سید ابن طاووس و آثار کفعمی و آثار مجلسی و مانند اینها. اما باید بدانیم که اگر امروز اون منابع به راحتی در اختیار همه است و چاپ شده و همه دارن و به صورت نرم افزاری و اینها امکان جستجو دارن، زمانی مفاتیح نوشته شده که اکثر این منابع یا خطی بودن یا نسخه های مثلا چاپ سنگی که استفاده از اونها بسیار دشوار بوده است. لذا عرض میکنم که این جور به اصطلاح محتوای اون منابعی که در دسترس نبوده اند و از اون منابع آدم اون محتوای اون منابع رو در اختیار مردم قرار بدهد، این کار بسیار بزرگی بوده است و جهاد بزرگی که مرحوم محدث قمی اعلی الله مقامه الشریف در اختیار نتیجهش رو در اختیار ماها قرار داده. خب طبیعتا اینجا باید اشاره کنیم به نکته ای که مرحوم محدث قمی صرفا یک ناقل بدون یک رابطلا گزارشگر بی پایه یا یک گزارشگر عادی و عامی نیست. چینش و گزینش بسیار زیبایی به کار برده، گزینش و چینش بسیار زیبایی که این زیبایی چینش و گزینش معلوم نمی شود مگر در مقایسه با کتابهای دعایی دیگر که حالا همزمان با ایشان یا کمی بعد از ایشان یا کمی قبل از ایشان عرض می کنم که موجود بوده، و اونجا معلوم میشه که این گزینش و چینش چقدر زیبا و مبتکرانه و دلنشینه. پس در واقع هم شناخت اون منابع، هم در دسترس قرار دادن اون منابع، منابع مخطوط و کمیاب و این حرفا، و خب اکثر اینا هم عربی بودن، شاید بین منابع ایشون شاید مثلا فقط زاد المعاد باشه که فارسی باشه یا یکی دوتا دیگه، ولی اکثر منابع ایشان عربی است و طبیعتا مردم به اون کتاب های عربی راه ندارن، به اضافه اینکه خیلی مفصلن و مردم حوصله کتاب مفصل ندارند. آنچه مردم میخوان یک منتخب راحت سهل الوصول خوشخوان جمع و جور که ازش استفاده کنند. اینم این نکته و نکته و از جمله زیبایی ها و ابتکارات کار محدث قمی استفاده از عنصر عدده. این مطلب شاید خیلی ساده به نظر بیاد، اما وقتی آدم نگاه میکنه به بعضی از آثار قدما که از عدد استفاده نکردن، مثلا میگن اعمال روز فلان زیاد است منها این مطلب، یعنی به زبان ما از جمله این، از جمله این، از جمله این، از جمله این، اینها برای یک مراجعه عمومی این کار سخت میکنه، یعنی آدم نمیدونه الان که میگه از جمله الان این شماره چندمی شد، یا میخواد ارجاع بده به چندمی میخواد ارجاع بده، یا خودش میخواد حساب دستش باشه الان چندمیه کجاست. این استفاده از عنصر عدد یکی از ابتکارات زیبای محدث قمی است که هر جا میرسه، مخصوصا جاهایی که خب مواردی که میخواد اشاره کنه زیاده، از عنصر عدد استفاده میکنه و خیلی کار رو سهل الوصول میکنه. نکته سوم که به اینها باید اضافه کرد اینه که نیت خالص و خلوص نیت مرحوم محدث قمی، به اضافه این دقتی که محدث قمی از استادش محدث میرزا حسین نوری تبرسی داشته است که در نقل روایت دقت زیاد به عمل بیاد و در روایات کم و زیاد و دستکاری و به تعبیر خود محدث قمی فضولی نکنند گویندگان و نویسندگان و راویان و ناقلان. خلاصه یعنی خیلی دقتهای فوق العاده محدث نوری که به محدث قمی سرایت کرده. خب مشهور این است که قبل از محدث قمی، قبل از اینکه محدث قمی مفاتیح الجنان رو بنویسه، کتاب دیگری موجود بوده به نام مفتاح الجنان از یه نویسنده ای که او عرض کنم که از این تصرفات نابجا و ناروا داشته در دعاها. من یه وقتی خب مفتاح الجنان بعد از چاپ مفاتیح الجنان، اصلا خود اسمگذاری مفاتیح که یه جوری شبیه مفتاح اسم گذاشته و این آمدانه و آگاهانه بوده این کار، و عملا هم باعث شده که اون مفتاح که مجموعه غیر معتبری بوده از رده خارج شده. من یه وقتی چاپهای قدیمی این رو دیده بودم که مثلا فرض کنید که توی زیارت وارث یه قطعاتی اضافه کرده بود، یادمه که بعضی از دعاها که غیر معتبر بود نقل کرده بود، تو دعاهای معتبر بعضی جاهاش دست برده، مثلا یک نکاتی هست که در اصل روایت نیست، اما ایشون در اون مفتاح الجنان اضافه کرده. مثلا میگه که توی دعای جوشن کبیر میگه بند مثلا چندم را برای رفع سردرد بخواند، بند چندم را برای ادای دیون بخواند، بند چندم را برای مثلا شفای مرض فلان بخواند. اینایی که در متن جوشن کبیر نیست و اگر هم احیانا تجربه شخصی اینها بوده، من نمیدونم، من حالا فعلا منکر نیستم، ولی اگر هم تجربه شخصی اینها بوده نباید اینها در وسط متن زیارت نقل می کردن. اینها باید نگه می داشتن در جای دیگری. جای دیگری دعا رو که نقل می کنه بعد بگه مؤلف گوید این بندها تجربه شده است، مثلا برای فلان مورد، بند دهم برای فلان نمیدونم ادای دویون، بند یازدهم برای فلان. این تجربه خودش رو جداگانه بگه، نه اینکه حرفای خودش رو قاطی دعا بکنه. خب هم محدث نوری خیلی از این دقت ها داشته که احادیث درست نقل بشود و هم این دقت به شاگردانش منتقل شده که خب این حالا بحث این دقت نظر و اینها موکول است به جای دیگری که باید بحث بشود. من در کتاب علامه محدث نوری که سال 78 چاپ شد در صدومین سال رحلت محدث نوری یه سری از این دقت نظرها رو اونجا گفته ام و این همانی است که منتقل شده به شاگردان ایشان، مثل مرحوم محدث بیرجندی، شیخ محمد باقر بیرجندی، که در کتاب کبریت احمر و در بقیه کتابهاش چقدر هی از این دقتها به کار میبرد، هی میگه این حدیث این گونه نیست که نقل کردن، صحیحش این گونه است. و همینطور محدث قمی در جاهای متعددی و من جمله در مفاتیح الجنان. نکته چهارمی که باید اشاره کنم اینه که برای شناخت محدث قمی به نظرم از بهترین کتابها کتاب چند تا کتابی که ذکر میکنم که میتونه مکمل عرایض من باشه و دیگه مطالب اونها رو من دلیل بر تکرارش نمیبینم، یکی و از همه مهمتر و که قدیمیتر که در واقع راهگشای کتاب نویسی درباره محدث قمی بود، کتاب مفاخر اسلام مرحوم استاد علی دوانی جلد 11، که البته جلد 11 خودش شده دو قسمت قطور نزدیک به 1000 صفحه. خب این کتاب امتیازات خاصی داره. یکی از امتیازاتش اینه که آقای دوانی از زمان جوانی واقعا به فکر بود درباره محدث قمی بنویسد. و خب اون زمان دو تا پسر محدث قمی، دو تا فرزند دانشمند ایشان، میرزا علی محدث زاده و میرزا محسن محدث زاده در قید حیات بودند. ایشون خیلی تونست از خاطرات اونها و نکات خاص اونها استفاده بکنه که اون زمان شاید سال 54-55 در حد یک کتاب مختصر قطع جیبی، حدود 200 صفحه قطع جیبی، مجموعه مطالبی درباره محدث قمی نوشت، اما در ذهنش بود که همچنان این کار رو توسعه بده که بعدها شاید حدود مثلا 30 سال بعد از اون کار، 30 و چند سال بعد از اون کار، امکانی براش فراهم شد که برود از کتابخانه شخصی محدث قمی استفاده کنه. این توضیح هم بدم، کتابخانه شخصی محدث قمی در اختیار نواده فرزندان و بعد نواده های ایشون بود. این کتابخانه برخلاف بعضی از کتابخانه های علما بعد از فوت شیخ عباس قمی گرفتار پراکندگی و تقسیم الارث نشد و همچنان نگه داشتند و پیش نوه های ایشان محفوظ بود تا سالهای حدود 90، مثلا 90 و چند، که به کتابخانه ملی منتقل شد و کل اون مجموعه الان در کتابخانه ملی است و الحمدلله دست نخورده و خودش سرفصل کار مفصلی است. این که عرض کردم کتابخانه، یعنی مجموعه کتابخانه شیخ عباس قمی که الان در دل کتابخانه ملی جای گرفته. خب بماند، به هر حال این مجموعه رو زمانی که هنوز تو خونه نبه های محدث قمی بود، آقای دوانی رفت استفاده کرد از اون مجموعه یادداشت های محدث قمی آغاز نسخه ها و بعضی از اوراقی که وسط این کتاب ها داشتند و اینها، از اینا استفاده کرد و باعث شد که این کتاب مفاخر اسلام خیلی پربار و دیدنی بشود. خب از مفاخر اسلام استفاده شد و از منابع دیگر که سال 1389 در 70 سال فوت محدث قمی 1319 شمسی فوت کرده، بهمن 1319، در 70 سال ایشون یعنی 1389 یه همایش 70 سال برگزار شد در قم. در این همایش 70 سال مجموعه آثار محدث قمی 30 و چند جلد تجدید چاپ شد، نرم افزار نور ویژه محدث قمی تهیه شد، همزمان با اون سمینار یک کتاب نوجوانانه درباره محدث قمی نوشته شد به نام حکایت انگشت و استکان از آقای سعید روح‌افزا. عرض می کنم بیشتر مبتنی بر همون مفاخر اسلام نوشته شد. 3 جلد کتاب هم نوشته شد که مجموعه مقالاتی بود درباره محدث قمی، 2 جلدش به نام محدث ربانی، مقالاتی که برای اولین بار منتشر می شد، و 1 جلد به نام شناخنامه محدث قمی، منتخبی از مقالاتی که از قبل نوشته شده بود اما تجدید پراکنده بود، تجدید چاپ شد در این کتاب 1 جلدی. مجموعه مقالاتی که در این 3 جلد کتاب، یعنی 2 جلد محدث ربانی و 1 جلد شناخنامه محدث قمی منتشر شد، حدود 70 مقاله است. اون 70 مقاله گنجینه جالبی است، مخصوصا که جنبه های تخصصی محدث قمی اونجا بحث شده. و به هر صورت اینها راه به عنوان راهنما عرض کردم برای استفاده از در واقع شناخت بیشتر محدث قمی. به اینها اضافه شود مجموعه مقالات 100 سال مفاتیح الجنان که زیر نظر آقای دکتر احمد غلام علی استاد دانشگاه علوم حدیث عرض کنم که تهیه شد، که منتشر شد، که اون هم خودش یک داستان جالبی داره و همایشی یک روزه‌ای که برگزار شد، و این کتاب هم در کنار او بود سال همین 1402. خب اینها چند نکته مقدماتی، و اما عرض من درباره مفاتیح الجنان با یک گلایه شروع می شود، گلایه ای از محققان و اهل قلم و اهل علم. اونم اینه، ببینید اهل قلم و اهل علم خوب است که مبانی خودشون رو یک با مد و هوا نکنند. مثلا اگر میگویند که ما کتابهای مرجع را مورد توجه قرار میدیم، واقعا همه کتاب‌های مرجع رو مورد توجه قرار بدن بدون تبعیض، بدون رعایت تبعیض، که یک کتاب رو توجه زیاد بکنن و یک کتاب رو توجه کمتر. ببینید رادیوی BBC یک در یک برنامه ای آمد مشهورترین کتاب‌های قرن گذشته را بررسی کرد. تو این بررسی مشهورترین کتاب‌های قرن گذشته، یکی از اینها از هم اوائل این برنامه بود، یکی که یه برنامه که جز اوائل کار همین برنامه بود، کتاب مفاتیح الجنان رو مورد بررسی قرار دادن. خب اونها که BBC اند، مفاتیح الجنان رو به عنوان یک کتاب در ردیف یه تعداد کتاب‌های حقوقی، تاریخی، ادبی عرض کنم که بالاخره این ضابطه که در قرن گذشته مورد توجه بوده. کاش ما همین مقدار انصاف را از BBC بی انصاف یاد می گرفتیم، که بالاخره وقتی یک کتاب اینقدر مورد توجه مردم بوده، چرا اهل علم و اهل تحقیق از این مطلب غافلن، از این کتاب غافلن، از ظرفیت این کتاب، از ویژگی های این کتاب غافلند؟ دقت کردید؟ این نکته بسیار مهمی است که خب گلایه ای است از اهل تحقیق. همین نگاهی که من افکنده ام بر مفاتیح الجنان، که البته آنچه عرضه می کنم ناتمام، خودم اقرار می کنم که ناتمام، احتیاج به کار جدیتر و جانانه تر داره. من در حدود یک سوم مفاتیح الجنان رو گذاشتم در معرض یک دستبندی مطالب و رسیدم به اینی که میخوام عرضه کنم، و اگر فرصت بیشتری می بود و امکان بیشتری می بود و این قضایا، حتما این گفتار من یه گفتار بهتر و جامع تری می شد. گفتم فعلا به مقداری که الان فرصت خیلی محدود است و عرض می کنم که درخواست عزیزان، فعلا بی جواب نگذاشته باشم این درخواست را، و الا مطلب خیلی وسیع تر از اینها بود. همین مقدار رو من واقعا گلایه می کنم از بعضی از اهل تحقیق که چرا حاضر می شوند یه سری کتاب هایی را که در دسترس مردم هم نیست خیلی بهش توجه بکنند، اما به مفاتیح الجنانی که این همه مورد مراجعه همه مردم است بی توجهی نشون بدن. به هر صورت این حالا یه گلایه بود از اهل تحقیق، امیدوارم که توجه بکنند و تحولی در رفتارهای ما ایجاد بشود که ما بدون تبعیض واقعا آنچه ادعا میکنیم که میخوایم کار تحقیقی بکنیم، واقعا کار تحقیقی آنچنان که باید و شاید بکنیم. خب بعد از این چند نکته مقدماتی عرایض خودم رو عرض میکنم. عرض میکنم که من حدود 12 نوع، 14 نوع تقریبا مطالب از مفاتیح الجنان استخراج کردم. عرض کردم اینها همه در حد بررسی حدود یک سوم از مفاتیح الجنان است، یعنی یک سوم آغاز مفاتیح الجنان. میدانم که اگر با دقت بیشتری، با فرصت بیشتری و حجم کل مفاتیح مورد بررسی قرار بگیرد، چه بسا این تقسیمات بیشتر هم بشود. فعلا تأکید میکنم که آنچه عرضه میکنم یک تقسیم بندی ناتمامه، و امیدوارم که این فرصتی دست بدهد یا برای خودم یا برای عزیز دیگری که انشالله این کار را به سرانجام برساند. در تقسیمات من به این ترتیب، حالا ترتیب خاصی هم نداره، به شماره بندی میکنم. بله، عرض میکنم عموم دعاهایی که در مفاتیح الجنان آورده دعاهایی است که ایشون معتبر تشخیص داده است، الا استثناءاتی که استثناءات اشاره خواهد شد. دعاهای معتبر رو برای رعایت اختصار، که خیلی مرحوم محدث قمی به اختصار عقیده داشته، و اینم اشاره کنم که قبل از این ایشون چندین کتاب در باب دعاها نوشته، چندین کتاب، یکیش هدیت الزائرین بوده که قبل از مفاتیح الجنان نوشته، یا به نام هدیت الزائر یا هدیت الزائرین، خب او بوده، کارهای دیگری هم بوده، فواید الطوسیه بوده، هدیت الزائرین بوده. عرض میکنم که چند تا کتاب مختصر مجموعه ادعیه که تو ضمن آثار محدث قمی هست، الان نمیخوام یکی یکی بگم، اونا در جای خودش ذکر شده. با اون تجربه که داشته بناش بر این بوده که یه مجموعه مختصر فراهم بکنه، لذا اونجاهایی که لذا اغلب دعاها، یعنی 90% دعاها که دعاهای معتبرن، دیگه نیازی ندیده که بخواد اعتبارشون رو اثبات بکنه. پس قسم اول که میگیم دعاهای معتبر که تقریبا 90% مفاتیح هست، دعاهای معتبر بدون بحث و بررسی و تأکید بر اعتبار و فایده و عظمت اون دعا. اما قسم دوم دعاهای معتبر است با تأکید، با این تأکید که این دعاها مهمن، مفیدن، عظیم الشأنن، عرض میکنم جایگاه والایی دارن در خلاصه در نظام عبودیت و این قضایا. در این قسم دوم که دعاهای معتبر با تأکید بر اعتبار آنها، من چند تا رو ذکر میکنم. یه زیارت عاشورا، زیارت جامعه، صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی، دعای زمان غیبت امام عصر، دعای تعقیب نماز صبح، دعای سماط، دعای مجیر، دعای جوشن سقیج. اینها رو که وقتی ایشون ذکر میکنه با تأکید خاصی، گاهی تأکید از طرف خودشه، گاهی تأکید از طرف یه عالم دیگری است، مخصوصا جناب ابن طاووس است، که ابن طاووس خب در بحث دعا نگاری اصلا جایگاه خاصی داره در شیعه و خب به هر حال داستان خودش. قسم سوم، دعاهای معتبر با تصحیح بعضی از غلطهای اون روزگار. در این نمونه اشاره میکنم به زیارت وارث، که خب چون زیاد خونده میشده و زیاد خونده میشود، اما در اون کتاب مفتاح الجنان که یاد شد، در اون مفتاح الجنان یه چند جمله اضافه کرده به زیارت وارث، و مرحوم محدث قمی تذکر میدهد که نهی از مداخله نااهلان در مداخله و تصرف نااهلان در کتابهای حدیثی و دعایی، و در اونجا نقل قولی میکند از یکی از عالمان همروزگار خودش به نام مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی، که او هم از شاگردان محدث نوری بوده و صاحب یکی از بهترین و عمیقترین و پرفایده ترین شروح زیارت عاشورا به نام شفاء الصدور، مطالبی رو محدث قمی از شفاء الصدور میرزا ابوالفضل تهرانی نقل می کند که چرا خلاصه تصرف نابجا می کنند و مطالبی رو به زیارت وارث اضافه می کنند و اینها. خلاصه پس دعای معتبر با تصحیح بعضی از اغلاط رایج اون زمان، مشابه این رو مرحوم محدث قمی در عرض کردم که دقت ایشون داشته در این مطالب، یادم یاد در کتاب هدیت و زائر اشاره می کند به یه دعایی. اون وقتا من در زمان بچگی یادمه توی مجالس و توی مساجد و اینها می خوندن، خب الحمدلله دیگه این دعا بر افتاد، شکر خدا. دعایی بود شروع می شد: الهی به اخص صفاتک و به عز جلالک، از اینجا شروع می شد، که مرحوم محدث قمی کشف کرده که این یه دعایی است که یک سنی صوفی ساخته. در کتاب هدیت الزائر خیلی به این دعا و به این انتخاب که خلاصه چرا عرض می کنم یه همچین دعایی که سنی ساخته یه صوفی بافته است استناد می کنند و زیاد می خونند و اینها، اینها در واقع همون دقت نظرهایی است که گفتم که از مرحوم محدث نوری داره. گروه پنجم، دعاهایی است که ایشون اشاره میکند، متنشم مأخذشم ذکر میکنه اما متن دعا رو نقل نمیکنه. ببینید، اشاره میکند که این دعا خوبه اینجا این زمان خونده بشه، ارجاع هم میده به اون منبع مربوطه، اما متن دعا را نقل نمی کند. من جمله اینها دعای ادریس است در سحرگاه ماه رمضان، که ایشون آدرس میده به اقبال جناب سید ابن طاووس، و عجب دعای فوق العاده ای است از نظر مضامین، عجب دعای فوق العاده ای است. یه مناجات منظوم حضرت امیر نقل میکنه، بعد میگه مناجات منظوم دیگر، باز آدرس میده منتها نقلش نمیکنه. نمازهای هر شب ماه رجب، اعمال شب اول ماه رمضان قسمت 13 و 14، اعمال روز اول ماه رمضان شماره 6، دعایی برای روز 30 ماه رمضان، و همینطور دعای 42 صحیفه برای روز 30 ماه رمضان. دعای 42 دعای ختم قرآنه. ایشون میگن که چون در این روز خیلی ها ختم قرآن میکنن، خوب است که این دعای 42 صحیفه رو بخونن، اما دعا رو نقل نمی کنه. اینجا یه نکته علمی لطیف داره که عرض می کنم، او این است که در قدیم چون چاپ به این صورت نبود و این مسائل، وقتی که کسی مطالبی را از کتابی نقل می کرد، اون کتاب قبلی عملا دیگه از رده مراجعه خارج می شد. محدث قمی در چون این فضایی نخواست که کتابی مثل اقبال سید طاووس، مصباح شیخ طوسی، یا کتاب کف عمی، یا از همه مهمتر و معتبرتر و جانانه تر صحیفه سجادیه، از رده و از مدار مراجعه خارج شود. لذا بعضی جاها با اینکه خب مثلا دعای از صحیفه 3-4 تا دعا نقل میکنه ایشون، یا میبینیم مثلا دعای طولانی مثل دعای عرفه و دعای ابو حمزه و اینها رو ایشون مفصل نقل میکنه، با این همه میرسه به دعای 42 صحیفه که حجم زیادی هم نداره ولی نقلش نمی کند. یا مثلا در اعمال عید فطر دعای 46 رو نقل نمی کنه. چرا؟ برای این که ببخشید دعای 48 که دعای عید فطره نقل نمیکنه، میگه این دعا هست خیلی هم عالیه برید بخوانید. روز عرفه میگه دعای 47 صحیفه دعای بسیار عالی است، جامع همه مطالب دنیا و آخرت، بروید بخوانید. که صحیفه و مانند و بقیه کتابهایی که عرض کردم از مدار مراجعه خارج نشود، و این ادب زیبایی است که گذشتگان داشتن و ادب فوق العاده است که امروز داره کمرنگ میشه و باید این برگرد. گروه پنجم مواردی است که ایشون درباره اعتبارش بحث میکنه. این بحث گاهی تردیده، تردید میکنه در اعتبار بعضی از دعاها، عرض میکنم گاهی اوقات احتیاج به بحث و گفتگویی داره، در حدی که یک کتاب عمومی فارسی زبانی که ایشون برای عموم مردم نوشته عرض کنم جا داشته بحث بکنه، در اون حد یه بحث جزئی مطرح میکنه. و خب اون بحث جزئی گفت صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. این بحث جزئی نوک قله یخیه، نشون میده که ایشون حرفهایی داشته است. حالا این حرفهایی که داشته آیا در آثار دیگرش گفته یا نگفته، ولی اینجا خیلی سریع اشاره میکنه و رد میشه. یکیش دعای عدیل است، دعاهای روزهای ماه رمضان، روز اول، دوم، سوم، دعاهای کوتاه دو سه سطری که خیلی هم رواج داره، ایشون درباره اینها یه بحث و گفتگویی میکنه. دعای صباح، دعای سیفی صغیر، عرض میکنم که و این موارد. گروه ششم که من اینجا میخوام بگم اینه که بعضی جاها ایشون منبع ذکر نمیکنه، میگه از امام صادق مروی است و تمام. اما بعضی جاها در این گروه ششم که میخوام بگم منبع رو ذکر میکنه، میگه مثلا فرض کنید که فلان شیخ در مصباح، اینم داشته باشید که در مفاتیح الجنان هر جایشون مطلق میگه شیخ اسم نمیبره یعنی شیخ طوسی، هر جا میگه سید به طور مطلق یعنی سید ابن طاووس. اینها از این رموز است که دیگه ایشون خواسته باز خلاصه تر بشه، گفته یک کلمه کمتر باز هم غنیمت. خب بعضی از موارد رو با ذکر منبع ذکر میکنه، مثل دعاهای ایام هفته، دعای سحر جمعه، دعای یا من تحلو که میگه نقل صحیفه، دعای رؤیت هلال در ماه رمضان نقل صحیفه و مانند این. عرض میکنم که گروه هفتم، تو گروه هفتم من به این عبارت عرض میکنم که منابع مختلف که این دعا رو نقل کردن اختلاف جزئی در الفاظ دارند، در الفاظ مثلا گاهی در حد یک جمله یا کمتر یا بیشتر. خب چون امر مستحب بوده، علما اون دقت خاصی رو که در اعمال واجب و حرام می کردن در اعمال مستحب ندارن. حالا اینجور جاها مرحوم محدث قومی برای اینکه دیگه خواننده متوسط رو گرفتار اختلافات نکنه، میگه این منابع این دعا را نقل کردن با اختلافات جزئی، من فلان نقل را انتخاب کردم که میاره اونجا. من جمله اینا دعای شب جمعه است، دعای من تعبع و تهیعه، دعای عشرات، دعای جوشن صغیر، نماز 1000 رکعت ماه رمضان، خب و نمونای دیگر. گروه هشتم توضیح دعایی است با توضیح آداب و زمانش و مسائل دیگر، یعنی اینجا توضیح خود دعا نیست، توضیح مسائل جنبی دعاست، کی خونده بشه، با چه آدابی خونده بشه و مانند اینها. در اینها نماز حضرت رسول هست، زیارت حضرت رسول بعد از نماز هست، دعای صباح، دعای جوشن کبیر، روزه اول ماه شعبان، عرض میکنم و مانند اینها. گروه نهم بعضی دعاهاست ایشون ببینید به صراحت نمیگوید معتبر است، بحث جنبی هم کنارش نمیکنه، فقط میگه دعاهای مشهور، همین به مشهور بودن اکتفا میکنه بسنده میکنه. و البته مشهور بودن یک دعا بین عالمان و محدثان خودش یکی از نشانه های اعتبار اون روایت است، اون روایت، اون زیارت، اون دعا، که یکی از اینها دعای صباحه. عرض میکنم که بعضی از دعاها رو که ایشون نقل میکنه، گروه دهم، اشاره و ارجاع است. در یه مورد داشتیم اشاره و ارجاع برای متن دعا، بعضی ها نه، متن دعا رو نقل میکنه اما حواشی ای دارد اون دعا که برای اون حواشی اشاره و ارجاع میکند، من جمله دعای یستشیر، دعای سماط، دعای جوشن کبیر. البته سماط درسته، یستشیر، سماط، جوشن کبیر، اون دعای توسل دیگر غیر از اون توسل مشهور و اینها. گروه یازدهم مواردی است که یک بحث اعتبار سنجی کرده است خود ایشون، و در اون بحث‌های اعتبار سنجی نکاتی مطرح کرده. خب این نکات برای اونایی که اهل علم الحدیثن خیلی مغتنم و جانانه خواهد بود، من جمله دعای سیفی صغیر، دعای جوشن کبیر، دعای توسل و مانند اینها. گروه دوازدهم اینه که ایشون وقتی نقل میکنه، حالا اعتماد میکند مثلا فرض کنید به علامه مجلسی یا به کسی دیگه، اما علامه مجلسی که نقل میکند از یک کتاب مشخص نقل نمیکنه، میگه در کتب بعض از اصحاب. خب این برای کسانی که میخوان در باب اعتبار سنجی کار کنن نشون میده دقت نظر محدث قمی را، و نشان میدهد که ایشون پس اون وسواس علمی خودش را حتی در یک کتاب متوسط و نه کتاب پژوهشی، در یک کتاب متوسط ترویجی که پژوهشی هم نیست، به کار برده. من جمله اینایی که از کتب بعض اصحاب نقل می شود مناجات 15 است، دعای توسل معروفه، که ایشون میگه که من اینو دیدم مثلا در فلان کتاب، از کتب بعض اصحاب نقل کرده است. گروه سوم، گروه سیزدهم ببخشید، گروه سیزدهم اشاره به وقایع ایام و بعضی از نکات جنبی. محدث قمی، این توضیح رو بدم که یه گروه از آثارش آثار تاریخی است، مثل تتمت المنتها، یه گروه تراجم نگاری است مثل فواید الرضویه، یه گروه از آثارش وقایع الایام است که به همین اسم وقایع الایام کتاب داره و بعد مختصری همونو مختصرتر هم کرده و منتشر شده. خب در وقایع الایام نویسی خب خبره بوده و تخصصی داشته، به اضافه همون منابع تاریخی و منابع تراجم نگاری و اینها، خلاصه واقعا دانشمند ذوفنونی بوده و خوش سلیقه بوده، هم ذوفنون بوده از نظر علمی و هم خوش سلیقه بوده در مقام ارائه. جالب اینه در تمام اینها یه هدف تربیتی رو دنبال می کرده و یک رویکرد تربیتی و اخلاقی، چون در کنار تمام اینها یه خطیب مبرز و خطیبی بوده که خیلی مؤثر بوده کلامش. و در اینجا قصه های اسکال فعلا صرف نظر می کنم، قصه های زیادی هست در این که این خطیب چقدر این خطیب کلامش گویا و مؤثر بوده. به هر صورت از مجموع اینها استفاده میکنه، در مفاتیح را شیرین و دلنشین میکنه با بیان بعضی از این نکات جنبی مفید. من جمله اینها مثلا ذیل اول ماه رجب اشاره میکنه که بله، امروز بنا به قولی تولد حضرت باقرالعلوم است، و یه توضیح مختصری اونجا میده. درباره شب مبعث نکته ای نقل میکنه از ابن بطوته که جهانگرد، ابن بطوته با تاء مؤلف، عرض میکنم که جهانگرد قرن ششمه، که ایشون گزارش میده، ابن بطوته یه جهانگرد سنی هم هست، که میگه شب مبعث من دیدم در مدینه که خلاصه میامدند و در حرم مقدس نبوی چقدر حاجت میگرفتند و این مسائل. بعد محدث قومی میگه مشابه این را من در حرم حضرت رضا دیدم که در شب مبعث چقدر حاجت گرفتند و چه و چه. خب یه نکته تاریخی قشنگی است که در عین حال یک جوابی هم به وهابیون فعلی هم هست که اینا خیال میکنن و یا وانمود میکنن که مکتب تسنن این است که توسل و اینها نباشد، در حالی که ابن بطوطه که داره میگه از سنی های قرن ششم داره گزارش میده که اینها میرفتن و شب مبعث متوسل به رسول الله میشدند و در مسجد النبی چه و چه و این مسائل. یا میاد ذیل نیمه شعبان توضیحات خوبی راجع به حضرت ولی عصر میدهد، روز اول ماه رمضان درباره ولایت عهدی حضرت رضا تذکر میدهد، 17 ماه رمضان درباره جنگ بدر نکته های تاریخی زیبایی میگوید. 14 ارجاعات درون مفاتیح گروه 14، ارجاعات درون مفاتیح، یعنی مثلا فرض کنید که نمازی رو در ماه رجب اعلام کرده، بعد میگه شب نیمه شعبان میگه اون نمازی رو که ماه رجب اعلام کردیم همون رو بخوانید. میرسه به عرض میکنم که اعمال ام داوود و در نیمه ماه رجب ام داوود، بعد میرسه برای روز دیگری مثلا فرض کنید که میگه که همون دعای ام داوود را اینجا بخوانید. یا میاد مثلا تو اعمال از این نمونه ها زیاد داره که در درون مفاتیح به هم ارجاع داده، دعای یادا امل فضل و شب جمعه نقل میکنه، بعد تو اعمال شب عید قربان مثلا میگه که اون دعای یادا امل فضلی که اون وقت بود شب جمعه گفتیم اونو بخوانید. اینو دیگه تکرار نمیکنه برای اینکه حجم زیاد نشه و برای رعایت اختصار. من خیلی فشرده عرض کردم و عذرخواهی میکنم که خیلی فشرده است. امیدوارم این حالا فرصتی پیدا بشه، حالا یا خودم یا عزیز دیگری با همین طرح اگر بره جلو، به نظرم اقسام دیگری پیدا میکنه و نشون داده میشود که این کتاب ظرفیت یک نگاه پژوهشی را دارد. همه عرض من در این گفتار خلاصه میشود در این جمله که این کتاب ظرفیت یک نگاه پژوهشی را دارد، به شرطی که پژوهشگر ما نگوید که چون این کتاب در دست مردم است کتاب ضعیف و احیانا کتاب بیفایده است، یا مثلا یا اینکه فکر کند که محدث قمی دقت‌های علمی خودش را مثلا در کتاب علمی سفینة البحار یا کتاب علمی تتمیم بدایت الهدایه به کار برده است، اما مثلا فرض کنید یا در الکنا و الالقاب دقت علمی به کار برده اما در مفاتیح چون برای عموم نوشته سهل گرفته. این نکته را عرض بکنم که سهل نگاری با سهل انگاری فرق می کند. بعضی ها هستن که میگن چون میخواهیم برای عموم بنویسیم سهل انگاری کنیم و دقت علمی به کار نبریم، اما بعضی ها هستن که این گونه عمل نمی کنند. اینها چجور عمل می کنند؟ اینها در واقع به این صورت عمل می کنند که دقت علمی را به کار میبرند، اما با وجود دقت علمی سهل و آسان می نویسند برای اینکه همه بتوانند استفاده کنند و بهره بگیرند. امیدوارم این گفتار مختصر مورد رضایت امام عصر علیه السلام قرار بگیرد و توجهی که می کنیم به این کتاب لبخندی از رضایت بر لبان امام عصر علیه السلام بنشاند و توجه ما به این گنجینه عظیم معنوی را بیشتر برانگیزد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.